به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، مردم شریف و پرتلاش تهران، سلام بر شما. ظهر پنجشنبه 29 شهریورتون به خیر باشه. امیدوارم که تا این لحظه کلی اتفاقات خوب برای شما رخ داده باشه و از این لحظه به بعد هم پر از مهر باشه و آرامش. ممنون و متشکریم از اینکه با رادیو تهران همراه هستید. با بخش دوم برنامه ها با شما هستیم از این لحظه تا ساعت 22. ممنون و سپاسگزاریم که ما رو میشنوید و همراهی میکنید. ساعت 14 رو نشون میده. در این لحظه لطفاً گفتاورد رو بشنوید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارد؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم. اینجا برنامه گفتاورده با مهمانان عزیزمون. قسمت دیگری از این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. از همه شما خوبان دعوت میکنم که بعد از شنیدن یک بخشی از برنامه با ادامه برنامه که همراه مهمانان رو خواهیم بود در حضور شما تقدیم خواهیم کرد برنامه رو.
پس از حمله پهپادی انصارالله یمن به تل‌آویو در ماه ژوئیه 2024، حمله موشکی امروز به تل‌آویو موفقیت جدیدی برای جبهه مقاومت به ثبت رساند. رسانه‌های اسرائیلی از فعال شدن سامانه پدافند موشکی این رژیم در مرکز فلسطین اشغالی به دنبال حمله موشکی از خاک یمن خبر دادند. موشک یمنی که برخی آن را هایپرسونیک و برخی منابع دیگر آن را بالستیک مافوق صوت اعلام کردند، با عبور از فراز سه رزم ناو امریکایی و سامانه های پدافندی ناتو، عربستان سعودی و حتی اردن با موفقیت از سه لایه پدافندی اسرائیل عبور و تل‌آویو را هدف قرار داد. به گفته یحیی زری سخنگوی ارتش یمن، این موشک با طی مسافتی بالغ بر 2040 کیلومتر در کمتر از 12 دقیقه به منطقه‌ای در شرق تل‌آویو اصابت کرده است. سرتیپ یحیی سری. بعون الله
تعالی نیروهای مسلح این کشور طی عملیاتی تلافی جویانه با موشک فراصوت منطقه یافا را در اراضی فلسطین اشغالی هدف قرار داده اند. این عملیات موشکی یمن ترس و هراس را در دل صهیونیست ها انداخته است و عملیات منحصر به فرد به مرحله پنجم و شاهکار تلاش های قهرمانان نیروی موشکی یمن است که توانستند فناوری ها را توسعه دهند. عملیات با موشک بالستیک مافوق صوت جدید انجام شد که موفق به رسیدن به هدف شده و پدافند دشمن در رهگیری و مقابله با آن ناکام ماند.
شاهکار موشکی مقاومت یمن در حالی انجام شده که پیشتر مقاومت یمن توانسته بود در حمله پهپادی اواخر تیر 1403 به شهر تل‌آویو ارتش رژیم صهیونیستی و لایه‌های پدافندی آن را بشکند. رسانه‌های بین‌المللی و غربی این حمله موفقیت‌آمیز را در صدر اخبار خود قرار دادند. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت اقدام شجاعانه یمن در هدفگیری سرزمین‌های اشغالی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل غرب آسیا که روی خط ارتباطی برنامه هستن.
خب یمن با توجه به اینکه سابقه
در حوزه نظامی در گذشته خیلی در واقع اون تکنولوژی امروز رو نداشته و نیازی به این داشته که به تکنولوژی روز برسه. در طی سالیان گذشته الحمدلله تونسته به این در حوزه علمی و حوزه موشکی به این اهم دستیابی پیدا کنه که تونسته این در واقع عملیات غافلگیری که در روز گذشته انجام داده واقعا موجب شگفتی همه در واقع ستاد ارتش رژیم صهیونیستی شده، تا جایی که آیزنکوروا یکی از مسئولین رئیس ستاد سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی این واقعه رو یه واقعه دراماتیک در واقع دونسته و معتقده که این باعث تغییر جنگ در حوزه موشکی شده. اما چطور شده که یمن به این دستور پیدا کرده؟ یکی از علتهایی که باعث شده یمن امروز به این مهم دستور پیدا کنه این که توجه و تمرکزش به حوزه مقاومت بوده و تونسته از طریق تمرکز در حوزه علمی و توجه به مباحث نظامی به این مهم دست پیدا کنه که امروز کاری کرده که تمام خود نظامیان رژیم صهیونیستی متعجب از این دستیابی به چنین حوزه علمی شده.
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، به همطور که عرض کردم با برنامه گفتاور در خدمت شما هستیم. میخواییم در مورد تحولات منطقه صحبت بکنیم، اتفاقات تازه و مهمی افتاده که حتما که شما که سرخط اخبار رو و تحلیل ها رو دنبال میکنید در جریان اون هستید. امروز اینجا دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای دکتر نیما رضایی کارشناس مسائل سیاسی و آقای دکتر موسی رشید حفظ‌آباد کارشناس مسائل سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار هستیم، سلام علیک خدمتتون داشته باشیم. آقای دکتر رضایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی مهمان محترم و شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که برنامه خوبی باشه در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر رشید، خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض می‌کنیم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام و خدا قوت دارم خدمت شما مجری محترم، مهمان عزیز جناب آقای دکتر رضایی و همه دستاندرکاران، و به نوبه خودم تبریک میگم پیشاپیش هفته وحدت رو و امیدوارم که این گفتگوی ما مثمر ثمر باشه و مفید و فایده. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای رضایی. خب همطور که عرض کردم خبرها زیاده و در واقع تحولات هم خیلی با سرعت داره پیش میره. یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده مسئله است که از سمت مجاهدان یمنی رخ داده، یعنی زدن تل‌آویو، چیزی که خیلی ها منتظرش بودن. از این منظر خب سطح تحلیل ها و شکل بازی شاید تغییر کرده. اون آسیب پذیری که در واقع همیشه میگفتن سطحش خیلی پایینه، این تصویر بود که به شکل کارت پستالی خود صهیونیست ها همیشه درست کرده بودن به رسانه های غربی که آقا اصلا نمیشه حتی یه سوزن سمت اونا انداخت، نمیدونم چند تا سامانه دارن اونجا، چند سپر دفاعی دارن و نمیشه هیچ اتفاقی بیفته. اما الان داریم میبینیم که اتفاقات متعددی داره میفته، هم از سمت آسمان هم روی زمین در مقابل تانک ها و سامانه های دیگرشون. از این منظر این اتفاق به نظرم مهمه و شکل در واقع روند رو در واقع مقدار تغییر داده. حضرت عالی به نظرم از این زاویه اگر موافقید شروع بکنیم و بعد بریم ببینیم که.
بله، درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید صهیونیست ها خب از یک پدافند سلاحی استفاده میکردن، خب خیلی هم روش سرمایه گذاری کردند، اصطلاح خودشون آخرین تکنولوژی های روز دنیا رو هم به کار گرفتن و خیلی مانور میدادن که این سامانه و این اصطلاحاً سامانه سلاحی و این پدافندی غیر قابل نفوذ هست و خدمت شما عرضم که اصلاً هیچ اصطلاح خودمون ردخوری نداره. لایه اول خب مستحضرید که همون سیستم آیرن دام هست، گنبد آهنین.
بله.
لایه دوم دیوید اسلینگز هست، خدمت شما عرضم فلاخن داوود، و لایه سوم هم همون سامانه خودشون به قولی خودشون هیتس یا ارو پیکان که از لایه سوم هست. موشک هایپرسونیک یمنی کل این لایه ها رو طی کرده. خیلی جالبه که این سامانه های هشدار زود هنگام، رادار های هشدار زود هنگام، چون میدونید که آمریکا یا یک رادار باند ایکس در صحرای نقب دارن از مدت ها قبل، این رادار استراتژیکی است که آمریکایی‌ها فکر می‌کنم تو 5 نقطه جهان مستقر کردن که یک جاش هم در خاک رژیم صهیونیستی است، که باز هم هیچ کدوم از این رادارهای هشدار زودهنگام و هیچ کدوم از این سامانه‌ها نتونستن رهگیری کنن و نتونستن ردگیری کنن و نتونستن نهایتاً موشک رو بزنن. خب موشک اومد اصابت کرد. حالا بحثایی بود در مورد دقت موشک، که این بحثای فرعی است، بیشتر یک پیام بود برای صهیونیستا که ما اصطلاح خودمون یک دستگرمی بود که تا زمان انشالله انتقام اصلی، حالا وعده صادق دو باشد یا بالاخره اسم دیگری، این به نظر من یک پیام مهمی داشت. خود آمریکایی‌ها چون حداقل دو تا رزمناو توی دریای مدیترانه مستقر کرده بودن تو زمانی که شب و عملیات وعده صادق مستزل، که اون دو تا رزمناو خیلی بهتر از سامانه‌هایی بودن که توی العدید قطر مستقر بود، یعنی توی العدید قطر آمریکایی‌ها اومده بودن و خدمت شما عرضم که موشک‌های تاد رو مستقر کرده بودن. تادهای مستقر در قطر هیچ کدوم نتونست رهگیری کنه موشک‌های ایرانی رو، ولی اون دو تا رزمناو تو فاز نهایی حالا دو سه تا موشک رو تونسته بودن رهگیری کنن، برخلاف اون تبلیغات صهیونیستا میگم دو سه تا هم بیشتر نبود. این بار همون دو تا رزمناو هم نتونستن این هایپرسونیک یمنی رو رهگیری کنن و حتی میگم خدمت شما عرضم که دیتکت کنن، شناسایی بکنن. به نظر من یک تحول عمیقی است، بیشتر یک پیامی است از سمت جبهه مقاومت که ما هنوز اون گزاره و اون گزینه انتقام از دستور کار خارج نشده و به موقع ما بهش خواهیم پرداخت. این یک پیامی بود در اون راستا، به نظر من تأثیرات مهمی داشت و اینکه شناسایی نشد. و به نظر من حداقل اینه که اسرائیلی ها برای حداقل 20 سال آینده باید یک فکری برای سامانه‌هاشون بکنن، یعنی با این سلایه پدافند سلایه امکان رهگیری موشک‌های نسل جدید و مخصوصاً هایپرسونیک نیست.
بسیار ممنونم. هم داشته باشه رژیم صهیونیستی تا اون زمان، تا 20 سال آینده.
آقای دکتر رشید، اینا که مهم اشاره کردید، من فکر می‌کنم فرمایش آقای رضایی بیشتر مبتنی بر این بود که انقدر نسل این سلاح‌ها داره تغییر میکنه. کجا داره تغییر میکنه؟ ما در مورد مثلا کشورهایی که در عرصه نظامی خیلی پیشرفته هستن صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد کشور غرب، در مورد یمن داریم صحبت میکنیم که خیلی چیزاش بومیه. در مورد مثلا کشورهایی مثل مجاهدان نیروی مقاومت داریم صحبت میکنیم، از حزب الله گرفته تا جاهای دیگه. حالا فرض کنیم که اگر اینا اون تحریم‌ها و محدودیت‌ها رو نداشتن و به شکل دولتی مثلا حزب الله، همونطور که حضرت عالی هم قبل از اینکه گفتگو آغاز بشه فرمودید، بخشی از یک کشور، در واقع یک ارتش یک کشور نیست. و اتفاقات
البته ببخشید جسارت نشه، به من حزب الله عرض کردم، انصار الله یمن تفاوت هایی داره.
بله بله بله.
در ادامه بحث بله بله بله. خواهیم گفت.
عرضم به خدمت شما که ما در خود آرایش سیاسی صهیونیست ها بعد از این اتفاقات که داره میفته و برگرفته از این اتفاقاتی است که رخ داده، یک تغییر آرایشی هم داریم میبینیم. خب به هر حال گالانس رو برکنار میکنه، اونجور که کانال 12 اسرائیل گفته داره برکنارش میکنه، فرد دیگری داره میذاریم. به نظرم بزرگترین پاکسازی امنیتی که داره اتفاق میفته توی اون ور. از این منظر، از زاویه داخل این رژیم صهیونیستی اگر ببینید، آرایش سیاسی رو ببینید، بسیار ممنون میشم که بریم بحث رو بازتر کنیم و تحولات جدید رو هم اضافه بکنیم.
مجدداً عرض ادب و احترام دارم. عنایت داشته باشید این بحث اختلافات داخلی که الان شما در رژیم صهیونیستی ملاحظه می‌فرمایید مربوط به الان نیست.
بله.
مسبوق به گذشته، از زمانی که در واقع موعد نخست وزیری آقای نتانیاهو تموم شد، تقریبا 2020 بود. شما اگه عنایت داشته باشید بعد از اون چندین دوره انتخابات صورت گرفت، اما اینا به این نتیجه در واقع واحدی نرسیدن که بتونن کابینه تشکیل بدن. و بعد از این 3 یا 4 دوره اگر اشتباه نکنم، نتیجه که برای اینها حاصل شد این شد که آقای لایریاپید و همچنین آقای نفتالی بنت تونستن یک کابینه اجاره‌ای در واقع نوبتی تشکیل بدن. هر کدوم تونستن در واقع یک سال در این پست دوام بیارن. بعد از این مجددن حالا اون ائتلاف شکننده‌ای که وجود داشت، دوباره آقای نتانیاهو اومد یه ائتلافی تشکیل داد و بالاخره کابینه تشکیل شد و این روند رو با اون نگاه تندرویانه که ایشون داره ادامه میده. خب الان این اختلافات فقط توی کابینه نیست، شما اگه عنایت داشته باشید ما در هفته های گذشته فرمانده کرانه باختری، فرمانده انتظامی و خیلی از فرمانده های ارتش رژیم صهیونیستی استعفا دارن، همچنین سربازان رژیم صهیونیستی دیگه مثل قدیم روحیه جنگیدن ندارن، خیلی از جنبه روحی در واقع شکسته شدن و الان هم شما ملاحظه می‌فرمایید که آقای نفتالی بن، آقای لاپید، آقای عرض کنم خدمت شما وزیر جنگ سابق و هم بنی گانتس، الان وزیر جنگ فعلی هم آقای گالاند، زیاد زاویه مثبتی به آقای نفتالی بن نداره. این اختلافات وجود داره و این مسبوب به این نیست که فقط خود کابینه یا در واقع سران این رژیم با هم اختلاف دارن، این در واقع سطح جامعه رژیم صهیونیستی هم روز به روز داره گسترده تر میشه و فراتر از این در سطح بین الملل یه پیامد بسیار مهمی که عملیات و طوفان الاقصا داشت نسبت به گذشته این بود که این حمایت از حق و حقوق مردم فلسطین فراتر از داخل و منطقه در سطح بین الملل پیگیری بشه. شما عنایت داشته باشید که کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگه راهپیمایی‌های خیابانی بیش از 100,200 نفری دارن و نمونه خیلی بارز شما در دانشگاه‌های امریکا عزیزان ملاحظه فرمودن، خیلی از دانشجوان به جد آمدن خیابون، خیلی هاشون اخراج شدن و خیلی از اساتید دیگه در این زمینه در واقع نظرات و افکار خودشون رو در جهت حمایت از حق و حقوق مردم مظلوم فلسطین که سالهاست داره اتراف میشه براشون، در واقع اینو حمایت خودشون رو اعلام کردن. من فکر میکنم که علاوه بر این اختلافات فقط معطوف به داخل خود کابینه یا سران نیست، داخل منطقه سطح گستردهی در سطح جهان در واقع این اتفاق افتاده، مطمئنن در آینده بیشتر خواهد شد با توجه به اینکه حالا سال جدید تحصیلی شروع بشه، این از جنبه در واقع دانشجویی و دانشگاهی و مجامع علمی حتما پیگیری خواهد شد.
بسیار ممنونم، متشکرم آقای رضایی. حالا در این یکی دو روز اخیر هم خیلی اتفاقات مهم و جدیدی رخ داده و از همه مهمتر ماجرای بی سیم هاست که در واقع اگه ما بخوایم تدریس بکنیم و بخوایم جزء در متون درسی مصداق بیان بکنیم که اصلا تروریست چیست، مصادیقش چی هست، میشه دقیقا به همین ماجرا اشاره کرد و میشه در دانشگاه تدریسش کرد که این عین تروریسمه. در این مورد در خدمت شما هستیم.
بله زن نباشید، درست بفرمایید، تعبیر جالبی به کار بردید. واقعا یک تروریسم مبتنی بر اقدامات کور هست بدون اینکه تمایزی بین نظامیان و غیر نظامیان قائل باشد. خدمت شما عرضم که میاد و آسیب میزنه به عموم مردم. ببینید متاسفانه در اون سپلای چین، در اون زنجیره تأمین تجهیزاتی که حزب الله خریداری کرده بوده، خب الان اخبارش هم بیرون اومد. حالا بحث بعد، اول بحث شرکت تایوانی بود، بعد شرکت تایوانی ارجاع داد به یک شرکت مجار، شرکت مجار هم گفت که ما باتری ها رو در داخل خود از رژیم صهیونیستی اونجا خریداری کردیم و اونجا مثل که نقش داشتن، یک زنجیره بوده. بحثایی هم بیش اومد، حالا من فعلا اینجا رو در بر اساس اخبار رو ببریم جلو که بعد تحلیل رو بگم. ببینید یک بحثی هم پیش اومد که حزب الله متوجه شده بوده و خب این یک اقدام پیشدستانه بود که باید انجام میشد، چون یواش یواش داشتن میفهمیدن برخی از مقامات حزب الله، مثل که از جزئیات قضیه حالا مشکوک شده بودن، قصد اصطلاحاً از یک خدمت شما عرضم که یک بازرسی داشتن از این تجهیزات. دیگه متاسفانه صهیونیست‌ها پیشدستی کردن و این اتفاق تلخ رخ داد. حالا واقعا بالاخره این تصاویری هم که منتشر شد انصافا قلب همه انسان‌های آزاده جهان رو به درد میاره و جریه دار میکنه احساسات مردم رو. واقع مطلب این است که صهیونیستا تو شرایط فعلی و به صورت کلی، ببینید من از ابتدای جنگ این رو اگر بخوایم باز کنیم، ببینید آمریکایی‌ها خیلی تأکید داشتن که اصطلاحاً باید کار این بار یک سره بشه. یعنی دولت بایدن از همون ابتدا متاسفانه یک ماری رو در آستین پرورش داد که فکر نمی‌کرد بعدها این صدمات و لطماتش متوجه خودش بشه. ابتدای کار خب دیدیم مشاورین آمریکایی خیلی اومدن رفتن تل‌آویو و مشاوره میدادن، حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دیدیم یک فایل صوتی هم من دیدم خبرگزاری مهر گذاشت که شنود این مکالمات افسران آمریکایی بود با افسران صهیونیست که اومد، روی سایت ها هم موجوده. واقع مطلب اینه که آمریکایی‌ها دوست داشتن کار یکسره بشه. ابتدا هم بر اساس رویکرد کلازوویتس دیدیم اومدن خیلی بمباران شدید کردن، می‌خواستن نیروی نظامی دشمن رو اصطلاحاً تخریب کنن بر اساس اون رویکرد کلازوویتس. بعد اومدن یه شیفت کردن به رویکرد ژومینی و گفتن وارد تهاجم زمینی بشیم، چون در رویکرد ژومینی اصل بر تسلط بر سرزمین هست و تسلط بر نقاط حساس. وارد شدن، نه از بمباران هوایی رویکرد کلازوویتس ترفیع بستن صهیونیست‌ها، نه از رویکرد ژومینی و اون حمله زمینی. دیدیم که نه شبکه کنترل اصطلاحاً سی تو، فرمانده کنترل حماس همچنان موجوده، یحیی سنوار همچنان زنده است، محمد از سنوار زنده است، رافع سلامه زنده است، محمد از زیف زنده است، همچنان دارن عملیات انجام میدن، دارن فرماندهی میکنن. تونل ها هم بخشیش رو اول اومدن آب دریای مدیترانه رو اونجا اصطلاحاً با آب بستن به گمان اینکه بتونن رزمندگان رو خفه کنن. بعد اومدن گاز تصفیه کردن، باز هم از این رویکردها ترفیع نبستن. ما دیدیم که متخصصین جنگ زیرزمینی رو از آمریکا آوردن و مستقر کردن در خدمت شما عرضم در تل‌آویو. باز هم علارغم همین مشاوره ها ما دیدیم که خیر، یعنی هیچ دستاورد خاصی نداشت جز این کشت و کشتاری که متاسفانه 75 درصدش هم زنان و کودکان هستن متاسفانه، و این نفرت جهانی که پیش اومده و شما میبینید تمام جهان چیز کردن. الان به نظر من بعد از اون دیداری که بایدن اجازه داد و یک اشتباه استراتژیک دوم رو کرد، یعنی اشتباه استراتژیک اول بایدن این بود که دست نتانیاهو رو باز گذاشت، اشتباه استراتژیک دومش این بود که اجازه داد نتانیاهو بیاد توی خاک آمریکا. در اون نشست متاسفانه بعد از اون دیداری که آقای نتانیاهو در فلوریدا با خدمت شما عرضم که با توی ساحل پالم بیچ با آقای ترامپ داشت در ویلای شخصی آقای ترامپ، اونجا بحث‌های مطرح شده که خب این انتخابات تا انتخابات، این جنگ تا انتخابات نوامبر ادامه پیدا کنه، نوامبر آبان خودمون میشه که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. تحلیل آقای ترامپ اینه که این جنگ میتونه دولت بایدن رو زمینگیر کنه و به ضرر اونه. خب مجموعه این عوامل دست به دست هم داد، الان هم که اصطلاحا آمریکایی ها به نه به دلیل مسائل انسانی و بشر دوستانه، بلکه به دلیل اون تبعات سیاسی شدیدی که تو انتخابات نوامبر براشون داره، خیلی دارن تکاپو میکنن که به جنگ خاتمه بدن. الان نتانیاهو رو گذاشتن زیر فشار که شما بیا آتش بس کن، اما میبینیم که متاسفانه این خدمت شما عزیزم این هنوز براشون ادامه داره. یعنی تا الان هم آنچه که ما داریم میبینیم اینه که خدمت شما عزیزم که این جنگ همچنان آقای نتانیاهو تمکین نکرد به صحبت آمریکایی ها. آنچه که الان مشخصه، من برگردم اون نکته شما، این تحلیل پیش زمینه رو گفتم، آنچه که الان مشخص و بارزه اینه که صهیونیست ها به یک پیروزی بزرگ نیاز داشتن. این عملیات بدون به نظر من دستور و بدون تکنولوژی آمریکایی قابل انجام نبوده. یعنی به نظر من این اقدامی بوده فراتر از توان صهیونیست ها و آمریکایی هم توش نقش داشتن. آقای نتانیاهو نیاز داشت به یک پیروزی بزرگ. آقای بایدن هم متاسفانه تو این شرایط به خاطر اینکه اون تبعات سیاسی در انتخابات نوامبر دامنگیر خانم خدمت شما عرضم که کاملا هریس نشه، اینجا اومد این چراغ سبز رو نشون داد، غافل از اینکه این خودش موجب تشدید بحران میشه و واقعا یک ننگ جهانی شد برای صهیونیست‌ها. شما دیدید دبیرکل سازمان ملل محکوم کرد بسیاری از شخصیت‌ها، حالا خود مردم که مردم آزادی جهان هم همیشه چه فرق نمی‌کنه، در آمریکا باشه، در لندن باشه،
در خدمت شما عزم خاک اروپا باشه، در ایران باشه، در کشورهای جهان عرب باشه، همه محکوم کردم. واقعا یک تروریسم کور بود و این به نظر من تبعات شدیدی داره. قطعا هم محور مقاومت پاسخ خواهد داد و این پاسخ هم به نظر من یک دامنه عمیقی خواهد داشت. حالا من نمیخوام بگم گسترده، ولی قطعا دامنه عمیقی خواهد داشت.
متشکرم از شما. یک مهمان عزیز و ارجمند رو هم به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم، آقای دکتر حسن هانی زاده. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم و همچنین مهمان گرانقدر شما در خدمت شما.
متشکرم از شما. آقای دکتر، شما تحولات جدید منطقه رو که مشاهده کردید، فکر میکنید که در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ آقای رضایی معتقدن که هر طور شده نتانیاهو میخواد این رو به انتخابات آمریکا گره بزنه و این چیزیست که مورد خواست ترامپ هم هست، طبیعتاً ادامه وضع موجود به ضرر بایدن هست و محور نتانیاهو و ترامپ رو تقویت خواهد کرد. حضرت عالی، تحلیلتون از این ماجرا چی هست؟
در واقع با گذشت نزدیک به 12 ماه از بحران غزه، همچنان فضای داخلی غزه و منطقه در یک حالت بحرانی به سر می‌برد و هیچ گونه چشماندازی برای پایان دادن به جنگ غزه حداقل در 2 ماه آینده وجود نداره. متاسفانه غزه قربانی رقابت‌های 2 قطب مهم انتخاباتی آمریکا، یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هستند. جمهوری‌خواهان و شخص دونالد ترامپ که وابستگی شدیدی به لابی صهیونیستی داره و تمام برنامه‌ها و سیاست‌های خارجی خودش در دوران گذشته از سال 2016 تا 2020 که رئیس جمهور آمریکا بوده، به شدت از صهیونیست‌ها و رژیم صهیونیستی، مخصوصاً چهره‌های افراطی و حزب لیکود حمایت کرد. الان دموکرات‌ها دنبال این هستند که برای اینکه خانم کامالا هریس نامزد حزب دموکرات به پیروزی برسد، یک برگ برنده انتخاباتی داشته باشند و آن یک آتش‌بس موقت حداقل در این بازه زمانی که تا آبان ماه انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد، یک آتش‌بسی باشد که اینها رأی خاکستری‌های جامعه آمریکا را دموکرات‌ها جذب کنند. در حالی که طرف مقابل، یعنی دونالد ترامپ و جمهوری خواه، دنبال این هستند که بنیامین نتانیاهو با قدرت مردم غزه رو سرکوب بکنه تا در واقع رضایت لابی صهیونیستی رو که پشت سر این انتخابات هست جلب کنن. بنابراین الان وضعیت بگونه است که غزه در واقع قربانی این رقابت‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی جمهوری خواهان و دموکرات ها هست. ولی به هر حال اتفاقی که روز گذشته در لبنان رخ داد، فضای منطقه رو به سمت بحران پیچیده تری سوق خواهد داد و ممکن است که جنگ از غزه به منطقه منتقل خواهد شد و این یک خطر جدی برای منطقه خواهد بود. البته گذشته ها و در طول نزدیک به 12 ماه گذشته، رژیم صهیونیستی هیچ گونه دستاورد نظامی در عرصه جنگ کلاسیک نداشته. آمار هم نشان می‌دهد که ارتش رژیم صهیونیستی در طول این 11 ماه و خورده در جنگ غزه بیش از 2000 کشته و 9000 مجروح داشته. هزینه جنگ از 67 میلیارد دلار فراتر رفته. اینها نشان می‌دهد که بدنه ارتش رژیم صهیونیستی در حال فرسایش است و رژیم صهیونیستی و ارتش نمیتواند جنگ رو مدیریت بکند.
بله.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی هم در از افکار عمومی از سوی افکار عمومی در انزوا است. همه این عوامل نشان میدهد که رژیم صهیونیستی در یک باطلاقی قرار گرفته که خروج از اون به سادگی میسر نیست و بنیامین نتانیاهو هدفش این است که با دیگران جهانی منطقه‌ای و جهانی رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکند تا از این باطلاق خارج بشه. لذا به نظر میرسه که شرایط بگونی است که الان رژیم صهیونیستی به سمت ترورهای و شیوه های تروریستی الکترونیکی حرکت کرده و این یک اقدام کاملا خطرناکی است که هم برای منطقه و هم برای جهان به لحاظ امنیتی خطرناک خواهد.
متشکرم آقای دکتر. گفته بود کردم با آقای دکتر هانیزاده. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم، بریم اتاق فرمان برگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث